حالا از ماجرای در واقع اون نگاه بینابینی حافظ سخن گفتم، از جالبی ماجرا اینجا که یک در واقع درس گفتاری با موضوع حافظ در برزخ صومعه و دیر مغان برقرار شده در هفتمین درس گفتار سیمرغ پارسی بنیاد سعدی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ. در این باره و در مورد همین موضوع جذاب قرار هست گفتگو کنیم با سرکار خانم الهام حدادی، کارشناس امور بین الملل بنیاد سعدی و دبیر این برنامه. درود بر شما خانم حدادی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و درود و مهر خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمندتون و حافظ دوستان ایرانی و سراسر جهان.
سپاسگزارم از شما. در مورد این عنوان جذاب و خیلی هم کنج کاوی برانگیز حافظ در برزخ صومعه و دیر مغان کمی برای شنوندگان ما توضیح میدید، یا اگر هم صلاح میدونید اول یه پیشینه ای از این درس گفتارهای سیمرغ پارسی نحوه برگزاریش بگید، بعد برسیم به این نشست.
بله، درس گفتارهای سیمرغ پارسی یک سلسله نشست هایی هستش که در بنیاد سعدی برگزار میشه و این سلسله نشست ها به صورت تخصصی با استادان متخصص موضوعات در واقع اون موضوع ادبی یا علمی رو بررسی میکنه. در این هفتمین درس گفتار سیمرغ پارسی ما خدمت آقای دکتر قدرت الله طاهری هستیم که مدیر گروه و دانشیار زبان ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی هستند و در حوزه حافظ پژوهی مقالات و کلاس های بسیار دارند. در این موضوعی که در واقع ببخشید این موضوعی که ما خدمتون هستیم در حوزه حافظ در برزخ صومعه و دیر مغان، نکته‌ای هستش که من فکر میکنم قبل از اون باید درباره مقام برزخی که حافظ برای شخصیت انسان قائل یک توضیح خدمتون بدم. ببینین حافظ در واقع شخصیت انسان رو دو بعدی میدونه. این دو بعدی بودن شخصیت انسان البته پیشینه بسیار زیادی در ادبیات فارسی داره.
بله.
و در واقع قبل‌تر از حافظ مولوی و ابن عربی و نجم الدین رازی درباره مقام برزخی انسان صحبت کردند. حالا مقام برزخی انسان ممکنه این سوال پیش بیاد که یعنی چی؟ برزخ صومعه و دیر مغان و وجود ابعاد دوگانه روحی بشر در ذهن و ضمیر حافظ یعنی چی؟ ببینین حافظ وجود و شخصیت انسان و روان انسان رو در واقع در برزخ بین نور و ظلمت، فرشته و حیوان میدونه و به همین دلیل این حوزه رو و این موضوع رو از آیات قرآن برگرفته.
بله.
در واقع در اون آیه‌ای که خداوند می‌فرمایند فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، در واقع وجود ما دارای دو بعده، یک نفخه داره از حضرت حق و یک بخشش هم که باز هم از آیات قرآنه میگه اینی خالق و بشرن منتین، میگه من انسان رو از گل آفریدم، در وجود این گل تاریک ظلمانی
از روح خودم دمیدم،
نور خودم، بهشت خودم و در واقع اون فرشته خودم رو گذاشتم که اون میشه نفخت و فیه من روحی. به خاطر همینه که وجود و روان بشر میشه دو بعدی، یعنی یک بعدش میشه بعد خاکی و جسمانی و یک بعدش میشه بعد نورانی. این میشه برزخ درون انسان که در ادبیات فارسی بسیار به اون اشاره شده
و در اسطوره ازش به نام خیر و شر یاد میکنن به تعبیری.
بله، یعنی این حضور خیر و شر در درون بشر باعث میشه که یک برزخی همیشه بشر در یک برزخی
داره،
یک جایی که خطا میکنه، گناهی مرتکب میشه، اون روح فرشتگونش، اون بود ظلمانیش، بود نورانیش میاد میگه چرا این کار رو، این گناه رو مرتکب شدی؟ و این برزخی که انسان درش وجود داره، مولانا این مقام برزخی رو چنین توصیف میکنه، میفرماید در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم وجود، آن فرشته است و نداند جز سجود، یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، این سوم هست آدمی زاد و بشر، نیمه او افرشته و نیمه ایش خر، آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، وین بشر با دو مخالف در عذاب. پس وقتی که ما میگیم حافظ در برزخ صومعه و دیر مغان، همین بحث وجود برزخی انسانه که میان فرشته و حیوانه، میان نور و ظلمته، میان خیر و شر هستش.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. و جالبه که این در واقع دوبنی کلی هم درام تولید میکنه در شعر حافظ، یعنی مسئله شاعرانه ایجاد میکنه و در این دو سوی این دو بن شما میتونید یه عالم مضمون ایجاد کنید، یه عالم محتوا ایجاد کنید و بسیاری از غزل ها رو هم که میبینید در فضای کشاکش بین این دو سو دارن شکل میگیرن.
بله، در واقع شعر حافظ تعبیر و تصویر احوال روحی انسان ایستاده در این مقامه، یعنی دوگانگی و تضاد شخصیت حافظ اگر در چشمنداز عادت ما باشه، این ناشی از یگانگی و خلوص و صمیمیت او در مواجهه با حقیقت و ماهیت خودش و انسانه.
حالا جالب این است که دقیقاً جالب این است قبل از گفتگو با شما من یه پیامکی رو از یکی از شنوندگانم داشتم میخوندم، یکی از ابیات حافظ رو نگاشته بودن که چقدر میتونه ترجمان این صحبت‌های شما باشه، آنجا که گفت حافظم در محفلی دردیکش هم در مجلس. دقیقاً ترجمان همین هست. خیلی خوب بود، سپاسگزارم از شما خانم الهام حدادی به خاطر توضیحات خیلی خوبتون، تبیین هنرمندانه بحث. براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که نشست هاتون از این پس هم با نظم و محتوای خوب برگزار بشه. خانم
سپاسگزارم. من فقط در آخر صحبت هم برای اینکه شنوندگان ارجمندتون با شعر حافظ بیشتر آشنا بشن، بله، این کتاب رو خدمتتون معرفی میکنم.
عالیه، بی‌نظیر.
که در این در واقع مقام برزخی انسان رو شنوندگان شما علاقمندان به کتاب میتونن در این کتاب بخونند و واقعا با شخصیت های شعر حافظ، اهم از پیر مغان، رند و صوفی آشنا بشن. وقتی ما شخصیت های شعر حافظ رو بشناسیم، بعد در مقام تعبیر و تحلیل بسیار آگاهانه تر عمل میکنیم. کتاب هست گمشده ی لب دریا، تأملی در معنی و صورت شعر حافظ از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر تقی پرنامداریان. این کتاب رو انتشارات سخن چاپ کرده و یکی از کتاب‌های مرجع و مهم حافظ شناسی هست. خود استاد پرنامداریان در واقع یکی از استادان برجسته این حوزه است که من واقعا به شنوندگانتون توصیه می‌کنم که این کتاب رو مطالعه کنند.
من مطالعات اصول شناختی خیلی خوبی هم دارن و از اون منظرم میتونم با شعر حافظ همراه تر باشن. متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
باور نمی کنم با خاک روی دوست برابر نمی کنم
خب متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده بر تربت حافظ. حالا این ماجرای نام برنامه ما هم ماجرای جالبی است. قرار بود که گروه ما در این برنامه در واقع بر تربت حافظ حاضر باشند و چنان که سالهای گذشته تر که من از اونجا در خدمتون بودم این برنامه هم از اونجا تقدیمتون بشه که کمی درگیر و گرفت مسائل اداری ماند و از پخش شبکه رادیوی فرهنگ با شما همراهیم، اما فردا برنامه فضای دیگری خواهد داشت، از جای دیگری با شما همراه خواهیم بود. نوید این برنامه رو هم تا من براتون خواهیم داد. ازتون خواستیم که یکی از شاه بیت‌های حافظ رو برای ما بنگارید، بیتی که زلف باش گره زدید، دوسترش دارید، گاهی زمزمش میکنید. ما یک شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 2205882 شماره تلفن ما هست، 30558 شماره پیامک ماست. شاید بخوایم بگیم که نه بهترین شاعر، که اصولا نمیشود بهترین شاعر رو مشخص کرد، هر کسی از ظن خودش یار این سوال خواهد شد. شاید اما با خیال راحت بشود گفت که شاید پاپیولارترین، مردم پسندانه ترین شاعران ما حافظ باشه. از این رو که خب حجت و برهان من همین هستش که این کتاب یعنی دیوان حافظ در خانه بسیاری از ماها وجود داره. شاید مثلا دیوان کبیر وجود نداشته باشه، شاید کلیات سعدی وجود نداشته باشه، اما در خانه بسیاری از ماها دیوان حافظ وجود داره. من خودم یک طبقه مربوط به حافظ هست از کتابخانه. بنابراین می شود گفت که مردمی ترین شاعر کلاسیک ما حافظ هست و از این منظر بسیاری از منتقدین، ادبا و خیلی از اونهایی که بحث‌های روانشناختی یا انسانشناختی دارند شاهد مثال‌هایی در اثنای گفته‌هاشون از حافظ میارن. یکی از شیرین‌ترین این درس گفتارها آن چیزی است که ما از زبان استاد الهی قمشه‌ای می‌شنویم و معمولاً هم شیرین هست به گوش شنوندگان. با اتفاق همدیگه گوش کنیم این بخش رو.
امروز به توصیه حافظ که گفت بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم، بر سر تربت حافظ بنشینیم که تربت حافظ همین دفتر آسمانی و سخنان اوست که روی عشق میده و مهرگیاست، و جرعه از این شراب بنوشیم به جای آن که از شراب صحبت کنیم. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش انزمستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. و به قول مولانا امروز سما است و شراب است و صراحی، یک ساقی بدمست و یکی جمع مباهی. امروز سمایی است که مولانا گفت در پرده اون سما اسرار الست رو باز میگویند که مطرب آغازید پیش ترک مست، در حجاب نغمه اسرار الست. سما جوهرش عبارت است از یک پیغام، از یک یادآوری. سما چیست؟ ز پنهانیان به دل پیغام، دل غریب بیابد ز گفتشان آرام. شکفته گردد از این باد شاخه های خرد، گشاده گردد از این زخمه بست‌های مسام و گوش فرا بدیم به اون مطربی که سعدی گفت مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. گفت که مطرب عشق حافظ عجب ساز نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. و حافظ گفت که کین ره که برگرفت به جایی دلالت است. لطیفه همه هنرها این است که از عالم الست، از عالم ازل، از اون خاطره‌ای که ما با عالم وصال داشتیم و ای خوشان دوران که پیش از روز و شب فارغ از اندوه و خالی از تعب متحد بودیم با شاه وجود نقش غیریت به کلی محبود، از اون یه خبری بر ما میاره، از اون بامدادی که گفتن الست و برب بکن و گفتیم بلا، اونجا که این من و ماها نبود و آنجا که الست آمد ارواح بلا گفتند، این مذهب و ملت ها میدان که نبود آنجا. و امروز سما است و شراب است و صراحی، امروز به وجه خمار یعنی پر از اشتیاق بنشینیم بر تربت حافظ که عبوس زهد به وجه خمار ننشیند. غلام حلقه دردیکشان خوشخویم. یکی از این دردیکشان خوشخوی، بلکه حل سر حلقه این دردیکشان خوشخوی خود حافظ، که اگر بر تربت او بنشینیم با می و مطرب خودش برمیخیزه و اسرار خودش رو باز میگه و شرابی بخوریم از این میخانه که این شراب جوهر مسلمانی است. و راست گفت نظامی که نه آن می که آمد به مذهب حرام، می کسل مذهب به دوش و تمام. و حافظ گفت ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداستارم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آدام، و من در امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. سرز مستی بر نگیره تا به صبح روز هشت، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. هستم که شم در دیده همچون توتیا خاک راهی آن مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک گام خود گرفتم تا برایت کام دوست، ترک گام خود گرفتم تا برایت کام دوست.
این نغمه ها و نواها رو از برنامه زنده بر تربت حافظ گوش میکنید از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. از ساعت 5 است با شما بودیم، از حافظ بسیار گفتیم، بسیار تر هم خواهیم گفت. امید که در پس این همه حرف و گفت و صوت پیرامون حافظ راهی به حقیقت در ذهن شما برده باشه. میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن. پیش از این که ایشان رو معرفی کنم خدمتون بگم که شاید یکی از در واقع اگر بخوایم یک شعر فراوطنی یا یک شعری با اندیشه ناب انسانی رو از مجموعه ادب پارسیمون مثال بزنیم، همون شعر مشهور سعدی به ذهن میاد که گفت بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، که خب افسانه هایی هم بود که بر سردر سازمان ملل نگاشته شده و از این داستان ها که خب میدانید افسانه بیش نیست. اما اگر بخوایم همین رد پا رو در شعر حافظ جستجو کنیم، شاید به بیتی زیباتر از این که گفت آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا نرسیم. قصد داریم که با میهمان ارجمند و اون پیرامون منظر اخلاق در متن روابط اجتماعی در اندیشه حافظ سخن بگیم. معرفی میکنم سرکار خانم دکتر سمیه شکری، پژوهشگر و استاد دانشگاه. درود بر شما خانم شکری، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و عرض ادب محضر شما و دوستان محترمم در رادیو فرهنگ. امیدوارم که خوب و خوش باشید، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما در آستانه روز بزرگداشت حافظ هستیم، به شما شاد باش میگم این روز رو و شنونده شما هستیم، بعد کم کم گفتگو رو در میگیریم.
در خدمتتون هستم. همونطور که فرمودید حافظ رو ما همگان میشناسیم، میخونیم به عشق و عرفان. بله. شاید اینقدر که ما گلستان و بوستان سعدی رو میشناسیم در باب حکمت و اخلاق صحبت کردن، چنان رد و پایی در حافظ نبینیم، ولی حکمت و اخلاق در دیوان حافظ جاری و ساریه. هم حکمت و اخلاق از دیدگاه جهان بینی که حافظ داره، هم یک ایدئولوژی که برای مواجهه و معاشرت با دوست و دشمن و رفتار اجتماعی داره. به نظر میرسه که از هر دو این گونه اخلاق در ابیاتی و حکمت‌هایی از حافظ هست، هرچند که عرض کردم شاید ما خیلی اونو پررنگ مثل آنچه که در گلستان و بوستان از سعدی میشناسیم به حساب نمیاریم، ولی در باب اخلاق اجتماعی خب خیلی میشه صحبت کرد. ولی به جهت زمانی که ما کم داریم، من چند تا نکته رو انتخاب کردم خدمتتون عرض کنم.
بله.
یکی این که آداب معاشرته. من در آنچه که دیدم در دیوان حافظ، انتخاب یک معاشر و همصحبت گویا از اولویت هاست. یعنی شما باید در این که با چه کسی ارتباط داشته باشی انتخاب کنی. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. یا مثلا میگه پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. و یا نهایت دیگه نکته کلیدی رو میگه، میگه بیا موزمت کیمیای سعادت،
زهم صحبت بعد
جدایی. ولی حالا به هر دلیلی من در این معاشرت مجبور شدم با افرادی مواجهه بشم. میرسه حافظ به ادب مواجهه. در ادب مواجهه گویا یک مثلث سه‌ضلعی داره حافظ: مروت، مدارا و عیب پوشی. همونطور که فرمودید آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان
مدارا.
و یا اون که به پیر میکده گفتم که چیز راه نجات، به خواست دام میو گفت عیب پوشیدن.
عیب پوشیدن.
یعنی این سه رأس رو برای ادب مواجهه انتخاب کرده و بارها هم گفته کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر کی بی هنر افتد نظر به عیب کنه. یعنی اصولا عیب باید نادیده گرفته بشه در اخلاق اجتماعی.
نگاهش اصلا به زیبایی هاست به تعبیر.
دقیقاً. حالا میگذری از مواجهه یک پله بریم بالاتر، ببینیم که در ادب دوستی حافظ چی میگه. من اول معاشر رو گفتم، بعد مواجهه، بعد دوستی. من در آنچه که در ارتباط دوستانه و با کسی که شما در مواجهه دوستی و الفت هستی، گویا حافظ اولین نکته‌ای که میگه باید برای ایجاد دوستی همت کنید، درخت دوستی بنشان
که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما.
یعنی اصلا ما باید تلاش کنیم برای اینکه فضای دوستی ایجاد کنیم،
یعنی کنشگر باشیم در امر دوستی، پیشنهاد دهنده باشیم.
به نظر میرسه الان یه مقدار ما همه رفتیم در لاچ تنهایی و عزلت خودمون،
بله.
احساس هم میکنیم امنیت در تنهاییه. حالا دوستی که ایجاد شد چه کار باید کرد؟ نکته دوم و کلید دوم ایثار گذشته. با دوستان مزایده در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. بعد میرسه به اونجایی که میگه اصلا شما وظیفت در دوستی ایثاره گذشته، فداکاریه. به علاوه این که نکته های متفاوتی میگه در مورد بدگویی، تفرقه، دورویی، حسد، حسرت، اینا آسیب های دوستیه که برای هر کدوم مثال هایی میاره حافظ و چقدر تاکید میکنه که میگه دوستی خود رو با این چیزا خراب نکنید.
بله.
خوب به هر حال به نظر میرسه که این ایدئولوژی از اونجایی ناشی میشه که وضع جهان رو یک جهان گذران میبینه.
بله.
این وقتی قرار ما بگذاریم و بگذریم اصلا چه کاریم این همه ریا و تزویر و حسد و حسرت؟ بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم گر امتحان بکنی میخوری یا غم نخوری.
بله.
رد میشی، یعنی اگر واقعا بخوای بگذری رد میشی، و همچنان هم که ما هممون میدونیم اصلا ساختار جهان بر رنج و شادی و گل و خار به هم پیوسته و وابسته است و حافظ همین رو هم میگه.
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست،
یا مقام عشق میسر نمیشود بی رنج. اصلا امکان نداره شما شادی بدون رنج، گل بدون خار داشته باشی. در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. و به همین سبب چون ناپایداریه، چون تضادها در همه، این ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که مهر ببرد، کمتر از ذره نی
پست نشو
مهر ببرد. یک اگر وقت هست آقای
حتماً، بله.
مدیم علی، یک نکته‌ای که سوال خیلی از بزرگان و دوستانه، من این رو هم دوست دارم بگم. میفهمین که حافظ تناقض داره در شعرش. البته من تا یه حدودی در ادبیات تناقض رو میپذیرم،
بله.
ولی در دو مورد رو باید مستثنا کنیم، و این که ما بدونیم که در جهان بینی بزرگان دین و عرفان ما که خب آثارش در حافظ هم دیده میشه، دو گونه رنج و درد ما داریم. یه گونه رنج و دردی که من توان تغییرش رو ندارم، یعنی بر من در از جهان به وجه این که به دنیا بیام رنج های ایجاد میشه که من توان تغییرش رو ندارم. اونجا حافظ میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشا.
بله.
اونجا تسلیم رو انتخاب میکنه، ولی نه، یه گروه درد و رنج هایی هست که با کوشش و تلاش و خردمندی قابل رفع و رجوع هست،
حتی اگه مراد نیابیم.
اونجاست که حافظ میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد،
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک.
این تناقض برای دوگونه بودن درد و رنج های ماه. در دعایی از صحیفه سجادی هم هست که امام سجاد میفرمایند به من توانایی بده تغییر دهم آنچه را میتوانم تغییر دهم، بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم.
بله.
این تضاد نیست، این دوگونگی رنجه که اتفاقا به نظر میرسه که انسان توانمند کسی که این بتونه این دوتا مقوله رو از هم تشخیص بده و درک درستی از این دو گونه رنج داشته باشه، در نهایت میتونه راحت و آسوده زندگی